رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره ضد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام. در برنامه امروز خاطرات ماندگار، ابتدا خاطره شیرینی رو از زبان جانباز آزاده بهزاد همایونی تقدیمتون میکنیم.
ما داخل خانواده خودمون که 4-5 تا برادر هستیم، پدر ما در جبهه رفتن از همه ما پیش قدم تر بود و ما زمانی که درس میخوندیم تو دبیرستان دوم و سوم و چهارم اینا همین رفتن جلو، تا که عملیات بستان اینها شروع شد حسر آبادان بود. اولی ما که پیمونکاری بود که یه وانت هم داشت، وانتش رو برداشت و رفت جبهه. زمستونا خوستن که بیشتر کار بندایی تو شهر ما که بروجن هستش و استان سرد سیریه، وانت رو برداشت میرفت جبهه. به ما میگفت بابا جم بیا بریم جبهه. ما به این خاطر که فکر میکردیم حالا اگه با پدرمون بریم حکم اینده داری که مثلا بابا بچه‌شه ورده به اون بر بخونه. گفتیم نمیام، من خودم اگه خواستم برم خودم میرم، با شما نمیام. پیش خودم شاید این تصورم، گفتم اگه برم جبهه شهید بشم حداقل باید دیپلم داشته باشم، حداقل مدرکم دیپلم باشه. البته پدر ما حداقل تصدیق هم پنجم هم نداشت، ولی بیشتر از ما توفیق جبهه رفتن پیدا کرد. ولی ما وقتی دیپلم گرفتم بلافاصله رفتم آموزش و رفتم جبهه. ما رفتیم جبهه و پدر ما اولین بار بود که یکی از بچه‌هاش رو تو جبهه میدید. یه کاروان تدارکاتی تو شهر ما را افتاد و پدر ما از قبلم که زیاد اومده بود جبهه تحت عنوان تدارکاتچی و نامرسون رزمندای شهرمون. تیپ ما تیپ قمر بنی هاشم بود. در بعد از عملیات محرم استقرار پیدا کردیم تو منطقه که از دست عراقی ها دوستامون چند شب قبل گرفته بودن. وقتی من اومدم جبهه، یه بار یه شبی که آتش حمله خیلی سنگینی بود رو سنگر ما، که سنگر خط مقدم نبود، 200 متر پشت خط بود، آتش بیشتر اونجا می اومد، سنگر ما سقفش نامطمئن بود، شدیداً لرزش داشت. من یک باره شنیدم که یک کسی پشت سنگر میگه بابا بابا بهزاد کجایی؟ ما سر رو کردیم بیرون، دیدیم که اولیمون با یه گونی رو دوششه، نمیدونم بادم و پسته و کمپوت اینو داخلشه، اومد داخل سنگر. هیچی بعد اونجا من حس کردم که به ما یه حراسی داره، چون آتش هم خیلی میریختن، صدا میمد پشت سنگر، حتی یه خمباری خود در سنگر رو این در کند خورد تو سینه همه رو پرد کرد. آخر من دیدم که پدرمان از این لحاظ که دستش تو جیب هست یه مقدار رعایت من رو میکنه و یه مقدار میخواد مثلا ما سالم بمونیم. خلاصه سنگر سقفش خوب نبود و ما با توصیه اولیمون اومدیم بیرون همگی از این سنگر، رفتیم داخل یه سنگر حدود 100 متر طرف‌تر. این سنگر از این سنگره بود که پریشب از عراقی‌ها فتح کرده بودن دوستامون. سنگر قوسی شکل بود و تو دل تپه بود و مطمئن بود، خیلی هم سالونی و بزرگ بود. ما رفتیم اونجا و بی خبر از اینکه حالا چه خبر بیرون، شروع کردیم به جوک گفتن و خندیدن و یه دم که توفیق داشتن شروع کردن به باران کردن نواز خوندن. جوک و خنده و تعریف و چی میشه چی نمیشه. منتظر بودیم که ما را خبر کنن، بگن فلان واحد توی خط میخواد بیاد عقب، شما برید جاشو. حرف اومد پیش، پدر ما اونجا بین حرفایی که در مورد چون چند شهر پیش اسرای عراقی ها دوست رو دادن عقب، گفت که بابا، گفتم بله، گفت این لندهورا رو این عراقی ها رو برای چی میگیرید؟ گفتم چیکار کنیم بابا اینا رو؟ گفت بکشید. بابا میگه میشه اینا رو کشت؟ اسیرن، گناه دارن. گفت بابا یه گوش مفخور میگیرید میگید ایران، هی قضا بهشون میدید، اینا هم که هر روز لندهورتر میشن، بکشید اینا. من البته بابا ها میشناختم، ولی دوست ما یه میدار تحجب کرد، گفتم عجب بابا دلسنگی داره. دوست شوخی کرد، گفتم حاجی حسین به نظر من شما اینجا توی این خط مسئول تحویل گرفتن اسرا بشو. بچه خندیدن رو، اما من میدستم بابام خیلی دل رحمه، خیلی، ولی این حرف رو زد بیه. خلاص شما نگو این آتش تنگیری که دیشب رو سر ما بود الان ساعت 10 صبح مقدمه یه عملیات تو خط مقدم. دیستیم خبر داده سنگره کناری که آماده باشن، عراقی اومدن جلو. ما به 3 ساعت نکشید یه دهوید این سر صدا در سنگر میاد، دارن عربی صحبت میکنه، اومدن داخل نگاه کردیم عراقی هن و اسیر هن و یه ده مجروح و سیاه و سوخته و خلاصه خاکمالی، و اومدن دو گریه و زاری انا مسلم فلان بمان هیچی، همه پا شدند و خلاصه یه جایی باز کردن که یه پذیرایی بکنه. از من حواسم به بابام بود، بابای ما یه چند سالی بناکه بود کویت با عربه بود، یه مدار عربی بلد بود. تا اینها را دید شروع کرد با اینا صحبت کردن، البته یه دفعه همه یاد چون رب بابا ما 5 دقیقه چی گفته بود، منتها من حواسم بود. دیدن که بابام شروع کرد، خب کی هستید شدید؟ کی اومدید اینجا؟ خانواده دون چی؟ اونام که گفتن آره ما خلاصه بچه کربلا هستیم و بچه نجف هستیم و امام حسین را دوست داریم و خانواده هم اینجوریه و دخترم اینجوریه و پسرم اینجوریه. یه وقت من دیدم بابام داره گریه میکنه، گفتم بابا چه داره گریه میکنه؟ گفت بابا داره میگه زن دارم بچه دارم مسلمونم. گفتم خب فکر کردی عراقی 4 پا زن داره بچه داره فلان؟ اون یه پسه بود که بابام در اون اوورد. یه وقت سرحواس شدیم که هر چی پسه و بادوم که برای ما اوورده بود داره میزه تو حلقوم اینا، اینا گرسنه بودن میخوردن، پسه ندیده ده بخور. ما دیدیم انگار داریم ضرر میکنیم، رفتیم گونه گرفتیم از دست، گفتیم بابا نکشتشون که حداقل پستای ما رو به اینا نده، خدا خیر بده پستا رو بده، ما پسه و بادوم مال ماست، تو داری میدی به عراقی ها، تو قرار اینا رو بکشی، حالا هر چی پسه و بادوم آورده برام داری میدی به این. خلاص کاری نداریم. حالا در همون روز برای اولین بار مجروح شدیم و پدرمونم بی خبر بود، ما تا از همین سنگر اومدیم بیرون مجروح شدیم، ما رو آوردن عقب. پدرمون چند روز بعد فهمیده بود و بعد از اون مجروحیت من دیگه رفتم دانشگاه و در طول دانشگاه دیگه میمدم جبهه تا سال سوم مهندسی شیمی بودم که اسیر شدم.
ای امید آفرین همت بلندتان، دشمن خیره سر بسته کمندتان، دل در سینه ها تفت به یادتان، بادا با ظفر هر این جهادتان، عالمی در شگفت از همیت شما، در جهان بیکران قدرت شما. نامت ای بسیجی زیب دفتر ما، رزد پرشکوهت فخر کشور ما، نقل زندگیتان پر جوان بادا، بین حماس سازی جاودان بادا.
شما شنونده برنامه خاطرات ماندگار از رادیو معارف هستید. در ادامه خاطره شنیدنی رو از زبان جانباز سرفراز صمد شریفی میشنویم.
یه خاطراتی هم از زمان میخوام برای شما تعریف کنم که برای من واقعا هیچ گذشت و از اون روز به بعد توی زندگی خودمون تقریبا الان که پیر مردم شدم گیج شدم، یه جوون 22 ساله بودم. از اون زمان به بعد برای من زمان خیلی عجیبه برای خود من، تا خاطراتشو تعریف کنم برای شما. در یکی از عملیات ها در سوسنگیر در یه سنگر فرماندهی نیروهای نظامی ارتشی بودن و با فرماندهان سپاه با هم بودن، ما هم باید عملیات رو انجام میدادیم که از مسیر سوسنگیر باید حرکت میکردیم، میرفتیم بستان را آزاد میکردیم. وقتی که حرکت میکردیم از روی یه رودخانه باید رد می شدیم. ما موقع رد شدن این رودخانه چون میدان مین و سیمخاردار و اینا بود نمی تونستیم رد بشیم. این غیرتمون هم قبول نمی کرد بگیم که هنوز موفق نشدیم این پل سابله رو بگیریم. این فرماندهان عقبه از من می پرسیدن چه خبره؟ ما هم یه بیسیمجی داشتیم، خودم روم نمی شد بهش بگم چی کاری نتونستیم بکنیم، شب تا صبح جنگیدیم. بهش می گفتم که بهش بگو که وضع خوبه، داریم پیش میریم. خدا رحمت کنه سیاد شیرازی پشت بیستیم بود، از اون میپرسی که وضع خوبه پیش میریم یعنی چیه؟ بابا گزارش بده میرو کجا هستید شما؟ منم بهش میگفتم بابا وضع خوبه داریم پیش میریم. این وضع خوبه تا پیش میریم از ساعت 12 تا 5 صبح طول کشید و خوشبختانه دمدمه های صبح دیگه ما موفق شدیم که خودمونو به سر پل برسونیم و بستان آزاد شد. استان از چند محور حمله کرده بودن، یکی از محورهای کوچیکی که من دارم تعریف میکنم که ما هم توی گوشش بودیم، وقتی که خودمون به روی پل رسوندیم اونجا بود که من دیدم دیگه خود خدا به عمر سید شیرازی به پیسینچمون خدا رحمت کنه آقای احمدی بود، گفت که آقا جون من با تو کاری ندارم، اون که قدش درازه و ترکای صمده اونو من باش کار دارم، تو گوشی رو بده به اون، هی نگو بس خوبه. ما هم خوشبختانه دیگه چون موفق شده بودیم گوشی را بیسیم و گرفتیم و بهش گفتم که اون چه قدش درازه و ترکه خودشه بفرمیم، ما موفق شدیم الحمدلله سرپلو بگیریم و بستان آزاد شد.
هر که با تو یک دم به سر برد خود اسیر ماتم نمیشود، شادی تو را هر که بنگرد دل شکسته از غم نمیشود، یار مهربان راحت روان رو چرا زمن می کنی نهان، گر ببینم یا نبینم مهر من به تو کم نمیشود.
و اما حسن ختام برنامه امروز خاطرات ماندگار، خاطره جانباز گرانقدر آقای عمویی از عملیات ولفجر ده که به اتفاق میشنویم.
ما تو ولفجر ده توی منطقه خب برف بود، برفا رو شکافتیم، چادرها رو زدیم، ولی به دلیل اینکه منطقه خب سردسیر بود، برف هم بود، خب خیلی سرد بود، جوری شده بود که هر نفری 4-5 تا پتو زیرمون انداخته بودیم، 6-7 نفر پتو رومو انداخته بودیم، ولی باز سرد بود. خدمت شما عرض کنم به هرجهت اونجا مستقر شدیم، اونجا مقدمه بود که برای پشتیبانی بچه‌ها برای عملیات. خدا رحمت کنه یکی از اون دوستانی که اونجا حضور داشتن شهید اسماعیل حیدری بود. خب بس که هوا سرد بود، ما دیگه وقتی زیر این پتو یه مقدار احساس گرما می‌کردیم، زمین که تا صبح همه دوستان بیدار بودن، ولی خب ایشون پاشد و تش نماز شب میخوند، ما به شوخی بهش میگفتیم مگر بیکاری گناه بکنی شب پاشی اینقدر گریه زاری بکنی، بیا بگی بخواب. خب ولی ایشون نماز شبشو خوندن. به هر جهت یکی دو روزی که اونجا مستقر بودیم رفتیم جلو برای به اصطلاح عملیات. زمانی که رفتیم به اصطلاح جلو، خدا رحمت کنه شهید حیدری بود و یادش بشه شهید سالاری، ما 3 نفر بودیم با یه مقدار مین و این حرفایی که بسته بودیم به هلیکوپتر بریم اونور. نهایتا رفتیم اونور ارتفاعات پیاده شدیم. اونجا حاج محمودی که صحبت مسئول تحقیق بود دیدیمش، حالا نسبت به خط و این موارد یه سری صحبت ها کرد که اونجا حالا محل شهادت اسماعیل حیدری بود. ما نشسته بودیم با هم، دم غروب بود، من به اسماعیل گفتم اسماعیل پاش بریم یه ماشین چیزی پیدا کنیم مینا رو برداریم بار بزنیم، چون که حدود 150-60 تا مینه 19 بود، 5-6 تا جعبه مینه گوجه‌ای همراهمون بود. به هر جهت تو منطقه گشتیم ماشین چیزی ندونستیم پیدا کنیم مینا رو ببریم. همون روی جعبه مینا نشستیم، نزدیک غروب بود، یه دفعه 4 تا از این میراژای عراقی پیداشون شدن. این میراژا یه دور مقری که مثلا اونجا که ما واسطه بودیم خب بود، اونجا تعداد گردان‌ها بودن، نیروها بودن. یه چند دقیقه قبل از که میراجان بیان یکی از گردانای پیاده از اونجا حرکت کرد، خوشبختانه رفت. اینا یه دوری روی این به اصطلاح شیاری که ما مستقر بودیم زدن، پدافندا شروع کردن به کار کردن. ما با اسمالشون هم صحبت می‌کردیم، اینا گفتم که این پدافندام که نمیتونن اینا رو خوب بزنن. به همین شکلی داشتیم با هم صحبت می‌کردیم، من یه لحظه دفعه نگاهم افتاد روبرو، دیدم یکی از میراجا حالت شیرجه‌ای که بزنه به طرف ما داره میاد پایین. ما دیگه وقت نگه، من فقط گفتم اسماعیل بخواب، دو تایی خوابیدیم و خلاصه بمبارون کردن مقر رو. یکی از این راکتای هواپیما خورد تقریبا شاید 25 متری ما، حالا شاید کمتر هم بود هنوز فاصلش، به طوری که ما خب خوابیدیم، هر چی سنگ و آشغال هر چی بود تو سرکله ما خورد. چند ثانیه‌ای که گذشت من بلند شدم، حالا خون از سر صورت خود ما داشت می‌ریخت، ما پاک کردیم، نگاه کردم دیدم مینای گوجه یه دونش نیست، یعنی جعبه مینا تمام معلوم نبود کجا پرت شده بود، به طوری انفجار شدید بود که این ماکس که کمر دوربینی که ما همراهمون بود فقط بندش روشونه ما بود، یعنی اصلا هیچ کدومش وجود نداشت دیگه. خاص خدا بود مینای ضد بسرا تانگمون چیز نشد، امونزه ها نه منفجر شد نه آتش گرفت، طوری نشد.
زنده بمانید همچون شهیدان، یا علی مدد، خدا نگهدار.
در تبسم هر شهید، در تکلم هر نسیم، این روایت عاشقیست، ما به آفتاب میرسیم، ما به آفتاب میرسیم.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
همه باید کار کنن، در درجه اول مسئولین باید کار کنن، هر کسی بر طبق وظیفه قانونی خودش. مسئولین مختلفن، یکی مسئول برنامه ریزی و طراحی است، یکی مسئول اجراست، یکی مسئول نظارت، یکی مسئول قانونگذاری است، یکی مسئول سیاست گذاری است. بخش های مختلف، مدیریت های مختلف، مسئولیت های مختلف، همه هم قانون دارن، همه تلاش کنن.
شاخص
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات به روح مطهر امام راحل و درود به روان پاک شهدا. معارفی های عزیز سلام. شاخص رو میشنوید با موضوع انتخابات در نگاه و در بیان رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدت زله. مدت کمی مونده تا روز خلق حماسه ای از جنس حضور و آگاهی و وطن دوستی.
انتخابات در پیش است. حضور در انتخابات یکی از مستحکمترین وسیله هایی است که این ملت می تواند مثل یک زره پولادین در مقابل خود نگه دارد و در مقابل حمله دشمنان و سوء نیت و بددلی مستکبران و دخالت کنندگان. انتخابات بسیار مهم است. اونی که بنده در انتخابات از خدای متعال خواستم و می دانم که ملت عزیز ما هم همین رو می خواد، این است که انتخابات پرشور، سالم، قوی، با حضور ملت انجام بگیرد و انشاءالله خدای متعال توفیق بدهد به ملت ما که نمایندگان صالح و توانمند و کارآمدی رو بفرستند مجلس. مجلس رکن نظام است، یکی از مهمترین ارکان نظام مجلس شورای اسلامی است.
بله، 11 اسفند ماه بار دیگه مردم ما ثابت خواهند کرد، مردمی پای کار، هوشیار و دشمن شناس و صد البته ایرانی و ایران دوست هستند. ما خوب میدونیم انتخاب درست امروز تبسم فردای شیرین ما و فرزندان ماست و ملت ما خوب میدونه چگونگی قرار گرفتن افراد در مسئولیت‌های خطیر میتونه شیرینی و تلخی صفحه‌های تاریخ یک ملت رو رقم بزنه. به امید خدا با حضوری پرشور و انتخابی درست و از سر شناخت و آگاهی ما صفحات روشن‌تر و شیرین‌تری برای این آب و خاک رقم خواهیم زد انشاءالله. اما دوستان، فساد یکی از موانع اصلی رسیدن به این فردای روشن و شیرینه. امروز میخوایم از نقش مجلس شورای اسلامی بگیم در مبارزه با فساد و اصلاح قوانین فسادزا. رهبر فرزانه انقلاب در تبیین شاخصهای یک نماینده صالح، کارآمد و توانمند به موضوع ضد فساد بودن اشاره کرده و میفرمایند
اگر در مجلس نمایندگان مؤمن با اخلاص توانمند حضور داشته باشند، مجلس خیلی از گره ها را میتواند باز کند. این اون مهمترین چیزی است که بنده در انتخابات توقع دارم و اهتمام به او دارم. انتخابات البته میدان رقابت است. افراد بایستی رقابت کنند با هم، رقابت سالم. هر کسی که به این نظام معتقد است، به این نظام پایبند است، می تواند وارد میدان انتخابات بشود. اون کسانی که این نظام را قبول ندارن، قانون اساسی را قبول ندارن، اونا البته آمدنشون به مجلس خطاست. خودشون هم بایستی بدانن که آمدن اونها به مجلس از نظر این ملت خطاست. معلومه کسانی که این قانون اساسی را قبول ندارن، این ملت را اصلا قبول ندارن، نه کاراش قبول دارن، نه شعارهاش قبول دارن، نه راهش را قبول دارن، نه اهدافش را قبول دارن. البته اینا نباید بیان. اما اون کسانی که نه، نظام را، اسلام را، قانون اساسی را، امام را قبول دارن، البته اینها باید بیان در میدان رقابت، منتها رقابت سالم، رقابت سالم، نه رقابت لجوجانه و عناد آمیز. این جناح‌ها و خطوط و احزاب و اینها هم از نظر بنده اعتباری ندارد. حالا بعضی خودشون که کشمکش میکنن هیچ، سعی میکنن که رهبری و دستگاه‌های نظام رو هم وانمود کنن که در دعواهای جناحی و خطی اینها واردن. این درست نیست. بنده حزب نمیشناسم، شخصیت نمیشناسم، بنده این رو میشناسم که اون کسی که میاد توی مجلس باید با تقوا باشد. اولین شرط تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. باید طرفدار محرومین باشد، بداند که در کشور محرومیت هست و سعی و همت او باشد که رفع محرومیت کند. باید ضد فساد باشد، با فساد مالی اقتصادی به شدت مخالف باشد، به جد از بن دندان، نه به لفظ، تا با فساد مبارزه کند. توانمند باشد، با اخلاص باشد، عالم باشد. صلاحیت ایناست، بر اساس اینها مسئولین دستگاه های مختلف، چه وزارت کشور، چه شورای نگهبان، چه اون دستگاه هایی که در زیر مجموعه این مراکز مشغول فعالیتن، معیارشون رو باید قانون قرار بدن. در قانون اینها پیش بینی شده است. اگر قانون رعایت بشود به طور دقیق و غیر جانبدارانه از یک جناح و یک گروه و یک حزب، همین چیزی که ما میخواهیم تحقق پیدا خواهد کرد.
شنوندهای جوانتر ما به یاد ندارن و برخی حتی به دنیا نیومده بودن، اما عزیزان میانسال و بزرگتر شاید به یاد داشته باشن که رهبر معظم انقلاب سال 1380 شمسی رو سال رفتار علوی نامیده بودن و در همین سال بود که معظم الله فرمان 8 ماده‌ای مبارزه با فساد رو خطاب به سران سه قوه صادر فرمودند. حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله در ابتدای متن این فرمان می‌فرمایند: بسم الله الرحمن الرحیم. حضرات آقایان رؤسای محترم قوای سگانه، دامت تأییداتهم. تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تهیه طرح مبارزه با فساد که دو قوه مجریه و قضاییه بدان همت گماشته اند، عزم جدی مسئولان را به اقدام در این امر اساسی و حیاتی نوید می‌دهد. حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است، باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانی خیش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و این جهادی از سر اخلاص و همتی سستی ناپذیر می طلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی هدف و فلسفه‌ای ندارد، نباید در این راه دچار غفلت شود. رفتار قاطع و منصفانه علوی را باید در مد نظر داشته باشد و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می دانند تکیه کند. بله دوستان، مبارزه با فساد در همه عرصه ها یکی از دغدغه های نظام اسلامی بوده و هست، اما کسی می تونه در این میدان وارد بشه که خودش پاک دست و سالم باشه. به قول معروف، با دستمال کثیف نمیشه جایی رو تمیز کرد.
مبارزه با فساد از جمله مهمترین کارها مبارزه با فساده. مبارزه با فساد یه جنبه اخلاقی محض نیست. اداره کشور متوقفه به مبارزه با فساده. بنده 2 سال پیش که اون نامه رو به مسئولین کشور نوشتم درباره مبارزه با فساد، این به دنبال یه کار طولانی به یک بررسی و مطالعه وسیع و همه جانبه بود. از هر طرف میریم میبینیم که اگر با فساد مبارزه نشه همه کارها لنگ خواهد موند. این همه کار خوب داره در کشور انجام میگیره. کارهایی که انجام گرفته کم نیست. مثل این است که یک استخر رو شما نگاه کنید، از چند تا چاه عمیق با لوله های چند اینچی مرتب داره آب تو این استخر ریخته میشه، استخر پر نمیشه. این همه آب داره میاد تو این استخر. بعد که نگاه کنیم 3 تا 4 تا ترک سوراخ ته استخر هست، هر چی شما از این طرف آب میریزید از اون طرف میره بیرون، اصلا آب نمیرسه به این کانال هایی که شما در نظر گرفتید آبیاری کنید. فساد اینجوری در جامعه، فساد مالی مثل خوره است، مثل بیماری ایدز، مثل سرطانه، باید با این مبارزه کرد. البته بزرگ نمایی نباید کرد، بعضی ها جنجال میکنن، بزرگ نمایی میکنن، جوری حرف میزنن که نه او این سرطان همه جا رو گرفته. نخیر، اینجوری نیست. این همه دست های پاکیزه، این همه چهره های پاکیزه، این همه انسان های پاکیزه ما در دستگاه های گوناگون از بالا تا پایین داریم، اکثریت هم با ایناست، منتها یک نقطه فساد همه بدن را، یک جای بدن که بیمار میشه و درد میگیره، یه دندان انسان که فاسد میشه، انسان شب دیگه خوابش نمیبره. قلب سالم، معده سالم، ریه سالم، جریان خون سالم، یک دونه دندان ناسالم خواب رو از انسان میگیره. فساد اینجوریه.
شما عزیزان معارفی برنامه شاخص رو میشنوید با موضوع مجلس شورای اسلامی و مبارزه با فساد و قوانین فسادزا. اما دوستان، نکته جالبی که در این مسئله هست اینه که همه موافق مبارزه با فساد هستند و اگه شما با خود فرد فاسد هم مصاحبه کنید، خیلی قشنگ و مستدل از لزوم مبارزه با فساد دم میزنه. خلاصه در مقام حرف و سخنرانی و مقاله از مبارزه با فساد زیاد شنیدیم، اما به قول معروف با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه. باید متولیان این امر از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان پای کار و به شکل مصداقی اما دور از هیاهو قوانین فسادزا رو اصلاح کنن.
اسم فساد زیاد آورده می شود، حرف زدن راجع به فساد فایده ای ندارد. با عرض کنم که دزد دزد گفتن، دزد از دزدی دست بر نمی دارد. باید رفت وارد شد مسئولان کشور، روزنامه که نیستید شما که راجع به فساد حرف میزنید. خب بله، روزنامه راجع به فساد ممکنه حرف بزن، من و شما که مسئول هستیم باید اقدام کنیم. حرف دیگه چیه؟ وارد بشید، بلدیم اقدام کنیم، جلو فساد به معنای واقعی کلمه بگیریم.
یاران معارفی، حوزه اقتصاد و مشکلات معیشتی بخش بزرگی از مردم ما رو دچار مشکل کرده و فهمیدن این موضوع نیازی به کارشناسی و تحقیق نداره. اما نکته ای که به گفته کارشناسان باید بهش توجه کرد اینه که مبارزه با فساد و اصلاح بسترهای فسادزا یکی از بهترین راه‌های رونق اقتصاد کشوره. بله عزیزان، فعالیت سالم اقتصادی روی دیگر سکه مبارزه با فساد به ویژه فساد اقتصادیه. البته از حق نگذریم، تلاش‌های خوبی برای مبارزه با فساد و اصلاح قوانین فسادزا شده. هم در دولت و هم در مجلس شورای اسلامی عزیزان سعی کردند بسترهای فسادخیز و نیز مشکلات و موانع رونق تولید و شکوفایی اقتصادی رو مرتفع کنند و مردم ما قدردان همه مدیران و نمایندگان پرتلاش و پاک دست هستن. حرف درباره مبارزه با فساد به ویژه نقش مجلس شورای اسلامی در این زمینه زیاده که اگه توفیق شد در برنامه‌های دیگه‌ای از شاخص بهش خواهیم پرداخت. به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم. ضمن تشکر از همراهی شما با شاخص امروز و به امید تشکیل مجلسی پاک و نمایندگانی ضد فساد، برنامه امروز رو به پایان میبریم. خدا نگهدار.
هی بوکیشن و شانی یک بیمن، خاکی یک آسمانی یک بیمن. هی بوکیشن و شانی یک بیمن، خاکی یک آسمانی یک بیمن. تا و خاصی میشان ایران بو، هودلو هوزوان یک بیمن 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 بیمن. باقی شان و شان یک بیمن، خاکی یک آسمانی یک بیمن بیمن.
انتخابات و اهمیت اون از منظر رهبر معظم انقلاب موضوع برنامه شاخص بود که شنیدید. اما رسیدیم به ساعت 10 صبح. بریم به سراغ برنامه بعدیمون، زندگی زیباست، که به مدت